بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که استدلال به آیات شریفه قرآن که به دو آیه از آیات قرآن استدلال کردیم، استدلال تمامه. در بعضی از کلمات بزرگان وقتی برای مشروعیت قرآن استدلال کردن، گاهی ذکری از آیات به میان نیاوردن. این احتمال داره که منشأش این باشه که استدلال به آیات رو تمام ندانن، طبق یکی از همون اشکالاتی که بر این آیات ذکر شد و جواب دادیم. اما به نظر ما استدلال تمامه و نکته‌ای که نسبت به درس دیروز باید اصلاح بشه این است که ما عرض کردیم که در روایات نسبت به آیه یونس و قضیه یونس استشهاد شده، اما به یک روایت برخورد کردیم که در اون روایت نسبت به قضیه زکریا هم استشهاد شده و حتی روایت ارشد وسائل شیعه جلد 27 صفحه 260 حدیث 12 باب 13 اونجا تعبیر این است که اول من سوهم علی مریم بنت عمران و هو قول الله عز و جل و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. بنابراین به این آیه شریفم توی روایات استدلال شده و نتیجه این شد با قطع نظر از روایات استدلال به آیات تمامه و همچنین اگر مراجعه به روایات بکنیم، خود ائمه معصومین علیهم السلام هم به این آیات شریف در روایات احتجاج فرمودن. دلیل دوم قرآن روایات. این روایات برخی از بزرگان مثل مرحوم نراقی در کتاب عوائد، مرحوم میرفتاح در کتاب العناوین، اینها تشریح کردند که این روایات به حد تواتر رسیده، یا گاهی تعبیر میکنن القریبت و من التواتر. العناوین میرفتاح در صفحه 341 از جلد اول میفرماید که القریب من التواتر بل هی علی حد تواتر. ببینید حالا بزرگان ما چقدر دقت داشتن در تعابیر. اول می فرماید باید بگیم نزدیک به تواتره، بعد ترقی میکنه میفرماید نه به حد تواتر رسیده. در این کتاب عناوین مرحوم میرفتاح 37 روایت تقریبا نقل میکنه، حالا شاید با روایات مشابه حدود 40 روایت باشه. در کتاب عوائد الایام که کتاب بسیار خوبی هست، مرحوم نراقی در صفحه 640 ایشون می‌فرماید این روایات به حد تواتر معنوی رسیده. نراقی در اونجا 46 روایت نقل می‌کنه. صاحب وسائل شیعه این روایات رو در ابواب مختلف آورده و اون روز هم عرض کردیم که مهمترین جایی که روایات قرآن در ذکر شده در باب قضا در ابواب کیفیت الحکم. صاحب وسائل در ابواب مختلف از طهارت و صلات و تجارت و وصایا و عتق و اطعمه و اشربه و میراث و قضا مجموعاً حدود 63 روایت نقل کرده که این 63 روایت حدود 30 روایتش در کتاب القضا آمده و لذا اولین جایی که ما باید بررسی بکنیم همین روایات باب القضا و کتاب القضا است. اینها رو که دارم نقل میکنن، بله؟ نه اینا تقطیع در اینجا نیست، اینا هر کدوم مستقله، حالا عرض میکنه مستقله. اینا در وسائل 63 تا نقل کرده، حالا همون عدد 37ی که در العناوین هست برای تواتر کافیه. بالاتر از اون نراقی 46 تا، بالاتر از اون صاحب وسائل 63 تا روایت نقل کرده. مرحوم حاجی نوری هم در کتاب مستدرک ایشون در اونجا 15 تا حدیث نقل کرده. البته این شمارش در کتاب وسائل 66 درسته، نه 63. نه عرض میکنم حالا در وسائل 66 روایته، در مستدرک وسائل 15 تا روایت دیگه بهش اضافه کرده، مجموعاً در وسائل و مستدرک 81 روایت داریم. لذا این که بزرگان فرمودن این به حد تواتر رسیده، تردیدی در این معنا نیست. این در کتب خودمون، در کتب عامه هم روایاتی داریم که حالا بعداً اشاره خواهیم داشت به روایات در کتب عامه. اینجا حالا این روایات رو چگونه ما باید وارد بحثش بشیم؟ یک تقسیم بندی رو ما در کلام امام رضوان الله علیه دیدیم که والد راحل ما هم رضوان الله علیه در کتاب قواعد فقهیه جون از ایشون تبعیت کردن. این روایات قرعه رو ایشون تقسیم فرمودن به سه قسم. امام در اون کتاب رسائل که حالا این اواخر به عنوان الاستصحاب چاپ شده، یه رساله‌ای دارن در قرعه و ظاهرا اونجا دیگه به آیات استدلال نکردن، وارد از اول وارد بحث روایات شدن. در روایات ایشون می‌فرمایند ما در روایات قرعه سه جور روایت داریم. یک نوع روایاتی است که ازش عموم به نحو کامل استفاده میشه، هیچ اختصاص به بابی به موردی نداره، روایات عامه است که در باب قرعه وارد شده. این یک. دو، روایات عامه‌ای که فی الجمله است، یعنی عمومیت داره اما مثلا ازش استفاده میشه، عمومیتش مربوط به باب قضا است. سوم، روایات خاصه‌ای که در موارد خاص واقع شده، نزاعی بوده آمدن خدمت پیامبر یا یکی از ائمه فرمودن اینجا قرعه بیاندازید، که اینو ازش تعبیر میکنیم به روایات خاصه و نصوص خاصه. ما هم همین تقسیم بندی رو دنبال میکنیم، تقسیم بندی دقیقی انصافا. اما قسم اول، قسم اول ببینیم در میان این 81 روایت چند تا روایت داریم که ما بتونیم ازش این کلی و عموم بدون اینکه اختصاص به باب نزاع و قضا و ارث و اینها داشته باشه، ببینیم چند تا روایت داریم. باز اولین روایتی که خود امام در اون کتاب القرعه عنوان فرمودن این روایت، حدیث 11 از باب 13، هر کدوم اکثر این روایات تو همین باب 13 و 12، از ابواب و کیفیت الحکم و احکام الدعوا کتاب القضا این چاپهای جدید جلد 27 صفحه 259 این فرماید و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن عمر عن علی ابن عثمان عن محمد ابن حکیم. حالا سند رو یک اشاره بهش بکنیم. این شیخ طوسی نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی که همون یحیای عمران اشعری است که ثقه امامی معتبر، عن موسی بن عمر که عمر ابن یزید زبیان اون هم موثقه، عن علی ابن عثمان. علی ابن عثمان مشترک بین چند نفر هست که مهمل هم هستن. عن محمد ابن حکیم، تو بعضی از نقل ها داره محمد ابن حکم، که محمد ابن حکم مورد وثوق نیست، اما محمد ابن حکیم مورد وثوقه. اکثر کتب روایی که نقل کردن از محمد ابن حکیم نقل کردن، و محمد ابن حکیم این یک شهو کتابتی بوده که نوشته شده. خب پس این روایت به نظر ما از نظر علی ابن عثمان روایت سندش اشکال داره. اما داره قال عرض کردم، باز این رو اشاره بکنیم، وقتی روایات به حد تواتر معنوی رسیده دیگه نیازی به بررسی سندی هم نداره. اما حالا ما یه اشاره میکنیم و که برای اینکه نکاتش روشن بشه. قال، حالا باز قبل از اینکه متن روایت رو بخونیم، مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقیه همین روایت رو به دو تا طریق صحیح نقل کرده. یادداشت بفرمایید، یکی در جلد 3 صفحه 52، دیگری هم در جلد 4 صفحه 88. یعنی این سندی که شیخ طوسی داره اگر درش اشکالی وجود داره، اما اون دوتا طریقی که صدوق علیه الرحمه نقل کرده، اون دوتا طریق صحیحیه. خب این از نظر سند. قال سألت ابوالحسن، ابوالحسن مراد امام کاظم علیه السلام هست، عن شیء، دیگه از امام کاظم از یک چیزی سوال کردن. خب این هم شیئن، باید وقتی جواب رو بخونیم معلوم میشه که این شیء مراد چیه. فقال لی کل مجهول ففیه القرآن، هر چیزی که مجهوله. خب اون هم شیئن، این هم شیئن مجهوله، یه چیزی که نمیدونیم. حضرت می فرماید کل مجهولن ففیه القرآن، هر چیزی که نمیدونی و مجهوله قرآن بینداز. قلت له، عرض کردم، ان القرآن تخطئ و تصیب، قرآن یا به واقع میخوره یا نمیخوره. اگر به واقع بخوره و اصابه کنه درسته، اما گاهی اوقات هم خطا میره. قال کل ما حکم الله به فلیس به مخطئن، هر چیزی که خداوند به وسیله او حکم می کند این مخطئ نیست و خطاکار نیست. خب اینجا یک نکته راجع به این عرض میکنم، کل ما حکم الله فلیس به مخطئن هست. مرحوم نراقی در کتاب عوائد می فرماید که این حدیث دو تا احتمال داره، همین کل ما حکم الله به فلیس به مخطئن. احتمال اول این است که ان حکم الله لا یخطئ فی القرآن ابدا، یعنی خداوند وقتی قرعه با شرایطش واقع بشود اونجا هیچ وقت به خطا نمیره. در نتیجه این که راوی در ذهنش بود که قرعه ممکنه به خطا بره، این فرمود یه حرف درستی نیست. کل ما حکم الله به وسیله قرعه وقتی یک حکمی معین شد این خطا نیست، یعنی این حکم واقعی خداونده. و اگر ما آمدیم روایت رو اینطوری معنا کردیم، گفتیم ان حکم الله لا یخطئ فی القرآن، قرعه می شود طریق برای حکم خدا، نتیجه میتونیم بگیریم که قرعه کاشفیت از واقع داره. و اون نزاع معروفی که بعداً میایم بهش میرسیم که آیا قرعه اصل یا اماره، اگر ما روایت اینطور معنا کردیم یعنی قرعه اماره است، کاشفیت از واقع داره. احتمال دوم فرموده انما خرج بالقرآن فهو حکم الله و ان اخت القرآن. فرموده است که بیاییم اینطور بگیم، بگیم خداوند بناش اینه، اگر قرعه خطا هم رفت، اما حالا اون چیزی که به وسیله قرعه خارج شده خداوند به عنوان حکم خودش، به ظاهرن دیگه یه حکم ثانوی مثل احکام ظاهریهی که ما داریم، به عنوان حکم خودش قبول میکنه او رو. یعنی اگر حالا عرض میشود که فرض کنید در یه موضوعی قرعه انداخته شد، این زمینی که مال دیگری بود حالا به نام دیگری در آمد، بگیم خداوند بناش در اینجا این است که الان دیگه حکم الله همین باشه، ولو خطا هم رفته اما الان که رسید مسئله به قرعه دیگه حالا حکم الله، حالا به عنوان ظاهری به عنوان ثانوی باید این باشه. که اگر آمدیم اینطور معنا کردیم دیگه نمیتونیم ازش کاشفیت رو استفاده بکنیم. کاشفیت اونجاییست که ما بگیم به قرعه همان حکم اولی واقعی ازش استفاده میشه. خب این روایت عامه، در عمومش هم هیچ بحثی وجود نداره. کلو مجهولن ففیه القرآن، هر چیزی که مجهوله. باز یک نزاعی که قبلا هم اشاره کردیم، اینا رو تو روایات میگیم، بعدا هم انشاءالله دسته‌بندی خواهیم کرد اینها رو، آیا قرعه اختصاص به اونجایی داره که یک واقع معینی باشه که در ظاهر مجهوله، یا اینکه نه اونجایی که فرق نمیکنه واقعش هم مجهول باشه. خب این کل مجهوله از این جهت هم عمومیت داره، کل مجهوله یعنی سواء کان مجهولا به حسب الواقع ام لم یکن مجهولا به حسب الواقع بل کان مجهولا به حسب ظاهره فقط. باز از این روایت این نکته هم عرض می شود که استفاده می شود. اون وقت ببینید در همین باب 13 این روایت حدیث 11 که خوندیم، دو تا حدیث دیگر هست که این هم شبیه همین حدیثه. در باب روایات، حالا غیر از مسئله تختی که ایشون اشاره فرمودن، گاهی اوقات یه روایت هست 3 بار 4 بار 5 بار ذکر شده، اما اینا 5 تا روایت نیست، یه روایت هست. اونجایی که مضمون روایت یکیه، مروی و ان یکیه، یعنی امام علیه السلام عرض می شود که در یه مجلسی یه مطلبی رو فرمودن، حالا همین مطلب رو 5 نفر از امام نقل میکنن. این دیگه 5 تا حدیث که نیست، امام 5 بار که نفرموده این رو، یه حدیثه. اینجا حدیث 18 محمد ابن الحسن که نهایه شیخ طوسی در کتاب نهایه به صورت مرسل قال روی عن ابی الحسن موسی بن جعفر از امام کاظم، بعد داره و عن غیره من آبائه و ابنائه. می‌فرماید این که ما می‌خوایم نقل بکنیم هم روایت شده از امام کاظم هم از غیر امام کاظم، من آبائه و ابنائه، یعنی معصومین به صورت متعدد مطلب رو فرمودن. چیه اون حالا حدیث؟ من قولهم کل مجهول ففیه القرآن فقلت له ان القرآن تخطئ و تصیب فقال کل ما حکم الله فلیس بمخطئ. ببینید مضمون عین مضمون حدیث 11 و مرویان هم امام کاظم علیه السلام، منتها اینجا می‌فرماید که غیر از امام کاظم آبا و ابنایش هم همین رو فرمودن. پس اینی که الان ما بیم بگیم حدیث 18 یه حدیث جداییست از حدیث 11، این حرف درستی نیست، همونه. بله نسبت به این که من آبائه و ابنائه داره تعدد پیدا میکنه، اما نسبت به خود امام کاظم همون حدیث یه حد. بله ببینید اگر مرویان یکی شد و اگر مضمون هم یکی شد، این تعدد مجلس دیگه بسیار بعیده. حالا بله بله، ولی بسیار بعیده که یک مضمون اونم مرویان اونم با کثرت اسئله‌ای که از ائمه بوده بگیم که آقا این رو در 2 مجلس این همین عبارت مثلا ذکر شده، خیلی بعیده. یه حدیث دیگری هم هست، منتها اون حدیث عرض میکنم که حالا اون رو باید بگذاریم برای عبارات دیگه. فعلا این دوتا این عنوان و این مضمون رو داره که عرض کردیم به نظر ما این دوتا میشود یک حدیث، دوتا حدیث نیست. خب حالا اینجا نکته ای که وجود داره این است که اگر ما باشیم و این روایت کاری به مسئله تواتر نداشته باشیم، ما باشیم و اسناد شیخ طوسی و روایت رو از صدوق نخواهیم بگیریم، آیا راهی وجود داره بر این که ما این روایت رو درست بکنیم یا نه؟ یعنی اگر ما باشیم و همین روایت حدیث 11 که شیخ طوسی نقل کرده کل مجهول ففیه القرآن، ببینیم که آیا راهی وجود داره برای تصحیحش یا نه. باز اینجا امام رضوان الله علیه نکات بسیار خوبی رو عرض می شود که فرمودن یه نکته همین که این روایت مورد عمل اصحاب قرار گرفته، خود شیخ طوسی در کتاب نهایه بر طبقش فتوا داده، در کتاب خلاف بر طبقش فتوا داده، شهید اول در کتاب قواعد، القواعد و الفوائد کتاب بسیار خوبیه در 2 جلد هست، ایشون در اونجا فرموده ثبت اندنا قولهم علیهم السلام کل مجهول ففیه القرآن ثبت اندنا قولهم. پس ببینید خود شیخ در چند جا نهایه خلاف و مرحوم شهید اینا همه قرائنی می شود که اگر ما گفتیم آقا سند شیخ سند ضعیفیه،
اما روی این مبنا که عمل اصحاب جابر ضعف سنده و این مبنا مورد قبول ما هم هست، روی این مبنا هم حدیث حدیث معتبری هست و مشکلی نداره. خب این یک حدیث. حدیث دیگر، باز داریم احادیث عامه رو میکنیم، حدیث دیگر حدیث پنجم همین باب و همون آدرسه، و انهو ان عبد الرحمن ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمید ان بعض اصحابنا ان ابی جعفر علیه السلام. انهو یعنی سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی، که درست این سند عبد الرحمن ابن ابی نجران هم موثقه، عاصم ابن حمید هم موثقه، منتها باز دارن بعض اصحابنا که میشه مرسل. از امام باقر علیه السلام روایت، قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله علی علیه السلام الى الیمن فقال له حين قدم، بعد که امیر المؤمنین برگشت حضرت فرمودن حدثنی به اعجب ما ورد علیک، عجیبترین قضیهی که در یمن دیدی برا من نقل بکن. فقال یا رسول الله اتانی قوم قد تبای او جاریتن، گروهی یک کنیزی رو خریده بودن، فوتعها جمیعهم فی طهر واحد، در یک زمان، یعنی در یک زمان که طهر واحده، همه اینها رو وضع کرده بودن این جاریه رو. فولدت غلام، جاری غلامی رو متولد کرد، فاحتجوا فیه کلهم یدعی، اینا که وضع کرده بودن جاریه رو هر کدام گفتن این بچه ما، هر کدوم بخواستن این بچه رو به عنوان خودشون قرار بدن. حضرت فرمود فاسهمتو بینهم، قرعه انداختن بین اینها، فجعلته للذی خرج سهمه، اونی که نامش درآمد برای او عرض می شود که قرار دادم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد حضرت اینو فرموده، لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الالله الا خرج سهم المهر، حضرت فرمود قومی نیست که نزاع کنن بعد ایکار کنن امرشون رو به خداوند، مگر اینکه یعنی قرعه بیندازن، مگر اینکه اون چه که خارج می شود سهم محق. او وقت این روایت، باز حدیث ششم رو ببینید، تو وسائل آدم فکر میکنه الان دو تا حدیثه، میگه و رواه الصدوق به اسناده عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر، این روایت دیگه موثقه است، هیچ اشکالی هم در سندش وجود نداره، عن ابی جعفر علیه السلام نحوه الا انه قال لیس من قوم تقارعوا، در نقل صدوق داره تقارعوا، در نقل شیخ طوسی داره تنازعوا. خب اینا بالاخره در قدیم کتابت بوده، عرض می شود که کتابت گاهی با طوری نوشته می شده، تنازعوا و تقارعوا شبیه به هم از جهت کتابت، اما قرائن نشون میده که تقارعوا درسته، برای این که عرض میشود که کلمه تنازعوا بگیم لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الالله، خب فوزوا یعنی چگونه فوزوا؟ ذکر نشده از این کلمه قرعه، تقارعوا قرعه کشی کنن و از خدا بخوان سهم موه خارج بشه، لذا عبارت تقارعوا به ذهن میاد که عرض میشود که درستر باشه. خب اینم این حدیث دوم. خب حالا ببینید این حدیث دوم روی عنوان اگر تنازع او باشه باز میره مخصوص به باب قضا و باب نزاع میشه، اما اگر لیس من قوم تقار او ثم فرزوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، این روایت روایت عامی لیس من قوم تقار او، تقار او در هر مورد، خب مورد مخصص نیست، درسته مورد مورد نزاع بوده، اون قضیه ای که امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده و عرض کرده خدمت پیامبر، اون مورد مورد نزاع در باب ولد بوده که این ولد مال کیه، اما چون میگیم مورد مخصص نیست که مقید نیست، در اون مورد پیامبر یه حکم کلی هم فرموده، فرموده لیس من قوم تقارعوا ففوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق. حالا ببینید شما تو ذهنتون ممکنه بیاد آقا این الا خرج سهم المحق شاید قرینه بشه که مسئله مربوط به نزاع در جایش که کسی میگه این حق منه دیگری میگه اون حق منه، این الا خرج سهم المحق در باب قضا معنا داره، در باب میراث معنا داره، در ابواب مختلف معنا داره، در باب خنسا معنا داره، اینطور نیست که بگیم این اختصاص به باب قضا و منازعه در باب قضا فقط پیدا بکنه، لذا این رو هم میتونیم جزء روایات عامه قرار بدیم. پس ببینید در اجزه فرمید، پس در اینجا هم این روایت دوم درست اون سند اولش مرسل از سند شیخ طوسی، اما سند صدوق سند معتبری هست و اصلا مرحوم میرفتاح در کتاب عناوین تعبیر کرده به صحیحه ابی بصیر در صفحه 345 جلد اول. چی فرمودید؟ خیلی خوب، پس عام میشه. نه قرینه، باز میشه مورد مخصص. اگر به همون قرینه مورد بخوایم بگیریم باز معنیش اینه که مورد مخصص بشه. قاعده کلی اگر شد یعنی مورد مخصص نیست دیگه، معنیش همینه دیگه. خب حدیث دیگر حدیث چهار همین بابه و انهو ان ابن ابی عمیر، یعنی محمد ابن حسن از حسین ابن سعید ان ابن ابی عمیر ان جمیل قال قال تیار لزراره، تیار و زراره هر دوشون از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام باقر، هر دوشون از کبار اصحابم بودن، از فقه های اصحابم بودن، منطقه حالا تیار مرتبهش مهمتر بوده. تیار به زراره میگوید ما تقول فی المصاحبه، نظرت راجع به قرعه چیه؟ علیش حقن، آیا قرعه درسته؟ خب عرض کردیم در اون زمان که حالا مقارنه با زمان ابو حنیفه و اینها هم بوده، ابو حنیفه انکار میکرده طبق یکی از اقوالش، فقال زراره بلا یه حق کن مصاحبه حقه، فقال تیار علیش قد ورد انه یخرج سهم المحق، تو روایات داریم که با قرعه سهم محق خارج میشه، قال بلا، قال فتعال زراره اشکو بیا اینجا یا تیار زراره گفت، تیار گفت ادعی انا و انت شیئا ثم نصاهم علی، من و شما یه چیزی رو ادعا کنیم بعد قرعه بیاندازیم و ننظر و هاکذا رو ببینیم آیا واقعا شهر محق خارج میشه. فقال له زراره انما جاء الحدیث و انه لیس من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقتروا الا خرج سهم المحق. زراره گفت قرعه یه چیزی برای تجربه و بازی و لعب که نیست. تو حدیث وارد شده که هر قومی که قرعه کشی کنن فقط شهن محق خارج میشه. و اما علت تجارب فلن یوزن علت تجارب. این برای نیست که من و شما بیم یه در یه موردی آزمایش کنیم ببینیم اونجا، یعنی یه موردی که واقعا دو نفر ادعا بکنن یک کدومشون واقعا حقی دارن، قرعه میاد شهن محق رو خارج میکنه. فقال التیار ارعید امکانا جمیعا مدعیین ادعیا ما لیس لهما. اگه دو نفر هر دو مدعی هن اما به حسب واقع این مال مال هیچ کدومی که از اینا نیست، حالا اونی هم که در میاد با سهم محقه من عینه یخرج سهم و عهده ما. فقال زراره ازا کان کذلک جعل معه سهم مبین. اونجایی که احتمال داده بشه که هر دوشون دارن دروغ میگن یه دونه اضافه نوشته میشه به عنوان سهم مبین. فان کانا ادعیا ما لیس لهما خرج سهم مبین. اگه واقعا این مال هیچ کدومه که از این دو تا مدعی نباشه اونجا سهم مبین خارج میشه. حالا این روایت هم میشه بگیم اصلا همون روایت قبلیه، یعنی نتیجه این می شود که روایت 4, 5, 6 یه روایت درسته. در این باب 13 صاحب وسائل 22 تا روایت نقل کرده. خب قبلا اون دو تا روایت گفتیم یه روایته، اینجا این 3, 4, 5, 6 یه روایته. اینطور نیست که بگیم اینها روایات ارجحات مختلفه. این روایت چند تا نکته داره که حالا وقت گذشته آقایون این روایات رو با دقت ببینید. در فقه این رو عرض بکنم، اگر تو روایات کسی نتونه کاری بکنه نمیتونه فقیه بشه. بشینید خودتون روایات رو سندش رو دلالتش رو ببینید تا انشاءالله به نتیجه برسید. و صلی الله علیه.